بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد. واللعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. رسیدیم به این جمله، به این فراز از حوائجی که امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه از خدا میخواهد: اللهم انی اسألک ایمانا لا اجل له دون لقائک. یک دفعه از خدا ایمان میخواهد. ایمان، یه ایمان داریم، یه اسلام داریم. اسلام اینه که زبانم بگه لا اله الا الله، شهادتین را بگه، حتی به شهادت به ولایت هم نگفته، مسلمانه، پاک است، مالش محفوظ است، خونش محفوظ است، و علیهی در روایت داریم جرت المناک و المواریث. اما اگر در دل چیزی نداشته باشد، این ایمان نداره. ایمان مال قلبه. و از قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب یعنی الان تو اصطلاح ما اعراب جمع عرب میگیرن، نه، اعراب یعنی عربای بادیه‌نشین. عربای بادیه‌نشین آمدن گفتن که آمنا، ما ایمان آوردیم. میفرماد که نه، شما بگید اسلمنا. اسلمنا بگید، هنوز ایمان تو دلتون وارد نشده است، پناه بر خدا. ولی خب جمعیت، تو جمعیت هست، تو همه میگن لا اله الا الله، اینم میگه. مثل خیلی از انقلابی های ما که وقتی که موج بود، اینا با موج میومدن. وقتی که موج یه خورده خوابید، فورا کاکلش آمد بیرون و لباسش عوض شد، و بلکه زبانش هم عوض شد. کسی که میگه لا اله الا الله، شهادت این را میگه، شهادت به نبوت میدهد، این شهادت به معاد میدهد، این قبوله، مسلمانه، اما هنوز ایمان نداره. ما از خدا میخوایم ایمان داشته باشیم. ایمان یعنی چه؟ ایمان این است که انسان غیر از دانستن است، میدانیم خدا هست، اما باور داشته باشیم خدا هست. ببینید، شما میدانید خدا میبیند، اما باور داشته باشید خدا الان نگاه میکنه، میتونید کار بکنید؟ شما میدانید که سیگار ضرر دارد، جای شک نیست، اما سیگار میکشید، باور به ضرر ندارید. آقای دکتر خودش به مشتری میگه سیگار نکش، خودش سیگارش خاموش نمیکنه. مثلا اینا میگن که علم دارد اما ایمان باور ندارد. کلمه ایمان میگم یه خورده آدم دلش جوری میشه، بگیم باور ندارد. ببینید، من گاهی برای مثال میگم این خانما که وسواس هستن، لباس را هی آب میکشه، باز دلش آرام نمیگیره. خودش هم میدونه طبق رساله شسته ها، اما میگه دلم یعنی ایمان نداره، باور نداره. خدا نکند این مرض در هر کی باشه، حالا در طهارت، نجاست در خیلی ها هست، اما میبینی در میبنده، میاد میخوابه، بازم شک میکنه، باز دوباره میره در را نگاه میکنه. هست اینجور، خدا نکند یه همچون حالتی پیدا بشه، دلهورگی و عدم ایمان و اطمینان به کارا پیدا بشه. آدم میداند که قضیه اینجوره، ولی باور نمیکنه. میدوند که مغرب شده، اما دلش میگه نه، هنوز اذان نگفتن، هنوز باورش نمیاد. انسان اون وقت ایمان دارد که دل آرام بگیره. اگر شما گفتید خدا رزاق است، ترس از شما رفت، اون وقت این معناش اینه که شما ایمان دارید به این الله و رزاق ذو القوت المتین. این قصه را من چون دیگه گفتم، مکررات خیلی زیاد داره. من مرحوم شیخ حسن علی نخودکی که مکه رفته بود اون زمان قدیم، عرض به خدمت شما، میخواستن وارد مکه بشن، باید یه پولی بدن. یک گروهی بودن اینا برای اینکه پول ندهن بیراه رفته بودن، تصادفا ماموراتی روشون گرفته بودن پول بدید. مرحوم حاج شیخ پول نداشته بده، این همراهان گفته بودن آقا شیخ میخوای بر ما تحمیل بشه؟ گفته بود نه، من به خدا تحمیل میشم، به شما چرا تحمیل میشم؟ گفتم از این بیابان از کجا؟ گفت خدا بلده پول بده. به قول مرحوم آقای حائری رحمت الله گفت از این سنگ خدا پول در میاره، خدا قدرت داره دیگه، چیزی نیست که. یه وقت میبینن که یک گرد و غباری برخاست، میگه این مال منه، این گرد و غبار این مال منه. دو نفر مأمور با یه اسب یدکی میرسن، میگن شیخ حسن علی کیه؟ میگه من هستم. میگه بفرمایید امیر مکه شما رو میخواد، مهمان امیر مکه هستید شما. پول که نداد میزبانش هم آماده شد، توجه فرمایید. اما ایمان دارد به اینکه خدا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. باور خیلی مسئله است، آدم واقعا خیلی راحت میشه وقتی که ایمان داشته باشد، ترس دیگه معنا ندارد. خدا به حضرت موسی میفرماید یا موسی اینی معکما، من با شما هستم، اسمع و ارا، هم میبینم هم میشنوم. بعد میفرماید که اینی لا یخاف لدی المرسلون، انبیا پیش من نمیترسن، میدونه خدا هست. و عرض به خدمت شما، حضرت ابراهیم را میگم وقتی که با منجنیق پرتاب کردن تو آتش، ملائکه داد فریاد کردن که مثلا خدایا این یه موحد اونم میخوام بسوزانم، اجازه گرفتم بیان حضرت ابراهیم نجات بدن. همینجوری داشت میومد وسط راه رسیدن که یا ابراهیم حاجت داره؟ گفت آره، ولی به شما نه. گفتم پس به کی؟ گفت اون خدایی که میبیند بدن من میسوزه، اون آتش میسوزنه دیگه، میخواد نسوزه خب نمیذاره بسوزه. خدا هم چیکار کرد؟ خدا فرمود یا نا کونی بردن و سلاما، آتش سرد باش. میفرماین اگر سلام نیامده بود میچاید تو آتش. خدا فرمود سلام، نه سرد باشی که بچاید اونجا، نه سلام باش. قدرت خدا که جلوش بسته نیست که. اما عرض کردم یه جو اطمینان میخواد، این اسمش ایمانه. خدایا به ما ایمان بده که بعد از مرگ، مرگ چیزی نیست، مرگ ترس. فرمود شما از مرگ میترسید، مرگ نشناختید. در روز عاشورا هست که امام حسین علیه السلام به اصحابش فرمود که صبرم بنی الکرامی، پول رو دارم رد میشه، ما نترسید، این پولی از اینجا رد میشه. به ما فرمودن، روایات زیادی است فرمودن که بین شما و اینکه چشمتون روشن شود یک نفس فاصله است. ما شما را خلاصه تنها نمیذاریم. 40 حدیث تقریبا هست فرمودن ما میایم سراغ شما، شما را تنها نمیذاریم. فرمود که منتها شرطی یه شرط دارد، یه شرط اینه که خلافکار نباشد، کاراش کارای درستی باشه، ایمانش ایمان. خدا فرموده ولم یلبسو ایمانهم بظلمن، ایمانشون را با ظلم آلوده نکنن. یا در آیه دیگر فرموده که ریب نداشته باشن، ایمانشون به هم نخوره. از خدا ایمان میخواهیم، خدایا به ما ایمان بده به وجود خودت، به قدرت خودت، به رحمت خودت. فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرام میگیرد. یه پاسداری همشون را خدا بیامرزد که رفتند و ما موندیم، تو فتنه افتادیم و گرفتاری افتادیم. میگفت آمده بود پیش من، از خودش گلایه داشت، میگفت فلانی من شب عملیات چرا ناراحت میشم، چرا حالم فرق میکنه، فلانه کس دیگه من یادم نیست، یه نفر رئیس میبود، گفت او وقتی که عملیات شروع میشد هیچ حالش فرق نمیکرد، خمپاره گلوله میافتاد دست راست دست چپش، اصلا اعتنا نداشت، آرام بود. امیرالمومنین علیه السلام در اون تاریخ هست فرمود که برای من فرق نداره، مرگ بیاد یا من برم هیچ فرق نمیکنه. با ترس که نان از مرگ خلاص پیدا نمیکنه که باید انسان آماده بشه. خدایا من از مرگ صحبت کردم به این دوستان من که اینجا نشستن، اینقدر عمر طولانی بده خودشون راضی بشون. خدایا اما نعمت‌ها رو از اینا نگیر، صاف سالم عمر بده. خب اینجا چه خواسته از خدا غیر از ایمان؟ اینه خواسته که لا اجل له دون لقائه، ایمانم مدت نداشته باشه، ایمان یه ساله دو ساله نباشه، ایمان تا پولداری نباشه، ایمان تا سلامتی نباشه، ایمانش در هر حال باشه، همیشه باشه. اسألو که ایمانن لا عجل لهو، ایمانی میخواهم که عجل نداشته باشد. فرمودن که روز وفات حضرت خدیجه صلوات الله علیها چه زنی بود. یه وقتی من اینجا به نمیدونم اینجا یا کجا بود عرض کردم به جوانا هیچ وقت در ازدواج دنبال پول داشتن زن پدر زن نروید، دین ایمان سراغ دین ایمان برید، سراغ عفت و عصمت برید، حتی در روایت دارن سراغ خیلی جمالم نرید. من تزوج امرأة لله اعطاه الله المال والجمال، هر کس برای خدا زن بگیرد خدا هم مال میدهد هم جمال میدهد. برای خاطر نداشتن پول یا برای خاطر جمال، برای خاطر اینکه فامیلش چجوره ازدواج نکنید، برای خدا باشد. حضرت خدیجه مستثنا، اینم خواستم عرض کنم، با رسول خدا ازدواج کردنش اولا او خواستگاری کرد نه رسول خدا. این از این جای طرفه اینه که زن خواستگاری کنه. حضرت رسول، ببخشید چند دقیقم طول میکشه عرض کنم ابن دارد، رسول خدا شد 20 چند ساله. حضرت ابو طالب یه روزی پیشنهاد کرد، فرمود که پسر برادرم تو دیگه مرد شدی، میخوای زن بگیری، خانواده تشکیل بدی، منم که پول ندارم. خلاصه عرض میکنم شما میترسید به رسول خدا بر بخوره. رسول خدا به قدری محترم بود میان عموها پیش حضرت ابی طالب که با احتیاط حرف میزد که مثلا من بگم تو برو عامل باش از طرف حضرت خدیجه تجارت رو، شاید بیش بر بخوره ناراحت بشه. پرسید ناراحت نمیشه؟ عرض کرد نه اب ندارد. و حضرت خدیجه پیشنهاد کردن که شما که عامل مزاربه میفرستید، عامل میفرستید بره تجارت، پسر برادر من رو بفرستید. اونم گفت اب نداره. یه کاروانی با سرپرستی رسول خدا را انداخت و طولانیه رفتند و خیلی با استفاده کلانم برگشتن. وقت بعد از اینکه آمدن رسیدن، یه روزی حضرت تشریف بردن اونجا برای تسویه حساب. بی بی سوال کرد که خب آقا شما این پولی که از من میگیرید، مثلا چند تا شتر خواهم داد یا چقدر پول خواهم داد، میخواید چه کنید شما؟ فرمود که عمو میخواد برای من خانواده تشکیل بده. عرض کرد که می شود شما در انتخاب همسر مرا وکیل کنید؟ چون زن زنها را بهتر می شناسد. من برای شما یک زن این سراغ دارم که دو تا عیب داره، بتونه که من دیدم عرض میکنم، چون حالا حضرت خدیجه دو تا شوهر قبلا دیده بوده ندیده بوده این محل حرف است. پیشنهاد کرد که خلاصه من حاضرم با شما خلاصش اینه ازدواج کنم. اینم باور نکردنی بود، چون پولدارا خواستگاری کرده بودن قبول نکرده بود رجال فلان اینا. حضرت آمد تو خانه و به عموم پیشنهاد را گفت و اینها هم رفتند و حضرت خدیجه هم پذیرفت و بعد عقد ازدواج هم اون عموش که میخواسته مثلا عقده بخواند، حضرت خدیجه مثل خودش متصدی شد، فرمود که مهر هم در مال خود منه. یه نفر اعتراض کرد که اینم خلاصه تازه موت شد که زنها مهر هم خودشون بدن، هم خواستگاری خودشون بکنن هم مهر خودشون بدن. از تبوتال فرمود بله، اگر مرد مثل پسر برادر من باشد زنها حاضرن هم خواستگاری کنن هم مهر بدن. تمام شد و رسول خدا منتقل شد و حضرت امیر را با خودش برد. خلاص داستانش مفصله. تمام پول حضرت خدیجه در راه اسلام خرج شد، چون اونا که مسلمان شدن پولدارا نبودن که، فقرا بودن، برده ها بودن، کارگرا بودن، مستمندان بودن و حضرت کمکشون میکرد. مال حضرت خدیجه را در راه اسلام خرج کرد. سالی که حضرت خدیجه از دنیا رفت و حضرت ابوطالب دوتای در همون سال از دنیا رفتن، اون سال نامش عام الحزن شد، یعنی سال غصه و غم. هم حضرت خدیجه که کمکش بود و دلداری میداد و اون وقت تمام آلام را وقتی در خانه را میبست برای حضرت از بین میبرد و آسانش میکرد، از دنیا رفت. حضرت ابو طالب هم که در بیرون حامی بود اونم از دنیا رفت. رسول خدا اون سال را مثل که عام الحزن نامی. اما عرضم اینجا خاتمه بدهم، ببینید این خانم وقتی از دنیا می رود روش نشد به رسول خدا چیزی عرض کنند. به حضرت فاطمه فرمود که برو به بابا عرض کن یا به آقا عرض کن، می شود آقا پیراهن خودش را که به تنش می چسبد برای من کفن بکند؟ رسول خدا تا زنده بود خیلی زیاد حضرت خدیجه را یاد می کرد. این روایت از عایشه است، میگه رسول خدا خلاصه به هر مناسبتی از حضرت خدیجه یاد می کرد و ظاهرا یاد می کرد و گریه هم می کرد. یه روزی عایشه گفت که برای پیرزنم انقدر دیگه تأثر نمیخواد، خدا عوض او برای تو زن جوان. فرمود نه، خدا بعد از او برای من زن خوب تقریبا از منم نداده است. وقتی ایمان آورد به من کسی ایمان نیاورده بود، کمکم کرده، چه کار کرده چه کار کرده. و خدا هم در روایت داریم یک جا این مال را تذکر داد به رسول خدا. وقتی که رسول خدا برای همه مهاجرین مال میداد، روایت اینه که جبرئیل نازل شد عرض کرد یا رسول الله شما اموال خدیجه را در راه اسلام خرج کردی، یه پاداشی بهش بده، پاداش دنیوی بده. اون وقت رسول خدا در مقابل فدک را به حضرت زهرا علیه السلام بخشید. این ببینید تفسیر آیه شریفه و آت زل قربا حقه، اونجا سنیش یه نقل کردن که جبرئیل آمد عرض کرد شما یک چیزی عرض به خدمت شما عرضم دیگه مصیبت ما همین باشه عرض کنم. اون شبی که رسول خدا حضرت زهرا علیها السلام را بردن خانه حضرت امیر، دستور داد خودش حضرت تشریف برد اونجا، دستور داد زنها برن بیرون، زنهای خودشم هر که هست برن بیرون، همه را بیرون کرد از خانه، آب خواست و دعا کرد و اون ترتیبات را انجام داد. بعد دید یه صدایی هست، مثل یه نفری هست نرفت از خونه. فرمود کیه ام ایمن؟ عرض کرد منم یا رسول الله. فرمود که مگه نگفتم برید بیرون؟ گفت آره. فرمودید ولی خدیجه وقتی که از دنیا میرفت یه وصیت کرده، من خواستم اون وصیت رو عمل کنم. وصیتم این است که حضرت خدیجه از دنیا میرفت، من خاص فرمود که میدانید که دختر به مادر شب عروسی احتیاج دارد، من میروم فاطمه مادر ندارد. شما اون شب تو خانه فاطمه باش، رسول خدا دعا کرد اومه مردم. اما من عرض میکنم که حضرت خدیجه به حسب طبیعت، به حسب عادت پیش بینی کرده بود که یه روزی میاد فاطمه سلام الله علیها احتیاج پیدا میکنه به یه خانمی که جای مادر باشه. اما حضرت خدیجه بسید که پیش بینی نکرده بود که یه وقتی میاد که فاطمه در خانه را میبنده طلاق. مرحوم فتال نیسابونی تو روضت الواعظین چنین نقل کرده که حضرت امیر آمد تو خانه و همه را از خانه بیرون کردن و خودش با دست مبارک خودش سر بیبی را از متکا بردار بسید. فبکه یا ساعه، هر دو با هم گریه کردن، نه امیر مومنین حرف زد نه فاطمه زهرا حرف زد. یعنی معناش اینه نه او تونه سر بزنه نه او گریه مجال نمیداد. گریه ها را کردن خانه خلوت. گریه ها یه خورده تمام شد و آرام گرفتن. امیر المومنین حال بیبی را پرسید کیف از بعدی خانم حالت چطور است؟ عرضیت خودم را در اولین روزهای آخرت و آخر روزهای دنیا میبینم، از شما و از بچه هایم دارم جدا میشوم، به پدرم ملحق میشوم. یا امیر المومنین من از اون روزی خانه شما آمدم به شما دروغ نگفتم و مخالفت امر شما نکردم. همین مقدار بی بی سخنش تمام شد. معناش این بود که یعنی باز هم اگر از من در دل رنجشی دارید مرا حلال کنید. امیرالمومنین علیه السلام در جواب فرمود فاطمه انت عالمتون بالله که مخالفت امر من کرده باشی یا دروغ گفته باشی. عرض کردی امیرالمومنین وصیت هایی دارم، اگر برای شما محظور دارد به کسی دیگه وصیت کنم. فرمود نه برابر ما خفصید مسیحیت ها را کرد که من زن شما هستم هم در دنیا هم در آخرت، اما من از رو پیرا هم هستم. اسما آب بریزد شما خودت غسل بده. یا امیر المومنین من راضی نیستم اونهایی که به من ظلم کردن پای جنازم حاضر بشه.